So, jetzt können wir beginnen. Sidai Ashina, die persischsprachige Sendung. Nur für die, die jetzt wissen wollen, was wir weiter auf Persisch besprechen werden, ist, wir möchten gerne über den Film 300 sprechen. Das ist ein Film, der seit 2 Tagen im Kino läuft. Es ist so eine Art Heldensaga über eine Gruppe von Spartanen, 300 Mann unter dem König Leonidas, die gegen ein Riesenheer, man sagt bis zu 1 Million, also da ist man sich nicht einig, kämpfen. Dieser Film hat eine Menge Kritiken provoziert und das hat uns dazu bewegt, auch darüber einfach mal zu sprechen und uns den Film anzuschauen, obwohl er von vielen auch boykottiert wird. Es haben sich viele Iraner beschwert über das Bild der Iraner, wie die Perser eigentlich, nicht Iran, Perser zu der Zeit, ca. 500 Jahre vor Christus dargestellt wurden, im Gegensatz zu den Griechen, aber anscheinend sind die Griechen auch nicht gerade sehr gut dabei weggekommen. Nun möchten wir einfach ganz locker darüber sprechen und dazu sind wir eine Dreierrunde und möchten aber auch gerne, dass die Zuhörer sich melden und dann werde ich gleich die Nummer des Studios ankündigen. Dann viel Spaß bei Sedai Ashina. Sedai Ashina. اینجا رادیو اورانج، رادیوی آزاد وین روی موج 94 FM برابر با کابل 92.7.
اولین و تنها رادیوی آزاد وین بدون تبلیغ و با همکاری رایگان 400 نفر رادیو خصوصی و غیر تجاری.
شنوندگان عزیز صدای آشنا، عصر یکشنبه شما بخیر. برنامه امروز را با بخش آهنگ‌ها و خاطره‌ها شروع می‌کنیم. برای امروز برای شما آهنگی در نظر گرفتیم از خالدی. خالدی یکی از خواننده‌ها و نوازندگان قدیمی رادیو ایران است که از وی یک نوار کاست در دهه 1350 منتشر شد که شامل ترانه‌هایی بود که وی در دهه 1330 در رادیو ایران اجرا کرده بود. ترانه‌ای که از وی می‌شنوید صدای در نام دارد. آهنگ این ترانه از سلیمان اکبری است و شعر آن را نظام فاطمی سروده است. این آهنگ را خانم پوران نیز خوانده است.
نشانم بردر نگه پرازر که مگر او باز آید بودان گل شاید، بودان گل شاید. به صدای هر پایی ز پی هر آبایی، دل چون آینه به تپد در سینه، چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم. یاری به نوازش من شد از او دل ویران، چو بهار گل افشان، چو شکفت چمن. سر یاری به نوازش من شد از او دل ویران، چو بهار گل افشان، چو شکفت چمن. نشانم بر در نگاه پر آذر، که مگر او باز آید بودان گل شاید، بودان گل شاید. تفت در سینه، چه شب و روزی دارم زره آمد یارم، زره آمد یارم.
سلام به شنوندگان عزیز صدای آشنا. بعد از آهنگ زیبای ترانه ها و خاطره ها میخوام اعلام کنم که همجوری که قبلا به آلمانی گفتم، ما امروز میخوایم راجع به فیلم 300 حرف بزنیم. دلیلش هم اینه که ایمیل های زیادی رد و بدل شد، به دستمون رسید که خیلی عصبانی بودن از این فیلم. شاید بهتر باشه که قبل از اینکه صحبت کنیم من شماره استودیو رو اعلام کنم، تا اینکه بتونید شما هم زنگ بزنید، چون برای ما مهمه که عقیدتون رو بگید. بعد از اینکه این ایمیل ها آمد، ما به این فکر افتادیم که این فیلمو ببینیم و ببینیم واقعا تا چه حد عصبانیت کسانی که عکس العمل نشون داده بودن در مقابل این فیلم درست واجبه یا نه، یا اصلا عقیده ما چیه. و خیلی خوشحال میشیم که شما هم زنگ بزنید و عقیدتون رو برای ما بگید. شماره تلفن استودیو هست 319-09-99-33 319-09-99-33. فیلم 300 ساخته زک سنایدر، داستانش از اینه، کوتاه براتون میگم. داستان اولین جنگ در ترموپیلین. ترموپیلین یک تنگه بود بین دریا و سلسله جبال کالیدرونوس که در یونان قرار گرفته بود. این فیلم به عنوان یک اثر حماسی در تاریخ یونانی ها معرفی میشه. سال 453 قبل از میلاد یک لشکر 300 نفری از اسپارت ها به طرف ترموپیلین در آن تنگه میرند و در آن تنگه تصمیم دارند که ارتش ایرانی هایی که بیش از 10,000 نفر بودند و تصمیم به فتح یونان بودند، اونها رو جلوشون رو بگیرند. این لشکر 300 نفره یونانی رئیسشون شاه لئونیدوس بود که میخواسته با 300 نفر سرباز اسپارتی انتخاب شده جلوی این ارتش بزرگ ایرانی ها رو بگیرن. قبل از این خشایارشاه ایران پیک خود را به اسپارتا میفرسته تا از شاه یونانی لئونیداس بخواد که خودش رو تحت فرمان قرار بده، ولی لئونیداس این پیشنهاد رو رد میکنه و پیک و فرستاده ها رو میکشه. لئونیداس قبل از تصمیم گیری اونجور که رسم بود با افورن پیشگوها صحبت میکنه که تاییدیه آنها را برای جنگ بگیره. آنها ولی چون قبلا از خشایارشاه رشوه گرفته بودن رد میکنند و میگویند بهتر است که لئونیداس این کار را نکنه. زن لئونیداس ملکه گورگو میخواد سعی کنه که با سنا حرف بزنه و آنها رو راضی کنه که ارتش رو بفرستن که به شوهرش کمک کنه. یکی از اعضای سنا ترون تهدیدش میکنه و باج میگیره و جلوی سنا زن پادشاه رو بازخواست میکنه. در کل بیشتر فیلم صحنه‌های جنگی بین این لشکر 300 نفره و ارتش ایران رو نشون میده و همونطور که گفتیم ما خواستیم ببینیم که پشت این تهدیدها، ناراحتی‌ها، عصبانیت‌ها چی واقعا خوابیده و تا تو این دو روزی که فیلم اومده رفتیم نگاه کردیم و دوست داریم راجبش صحبت کنیم. به این عنوان دوست عزیزمون علیرضا شیخ الاسلامی رو دعوت کردیم که از بچه‌ای که برای مجله فیلمنامه درسته فیلمنامه گاهی مقاله می نویسه و خیلی علاقمند به فیلم هست و همینطور همکار و دوستم علیرضا آمریون. بعدن صحبت میکنیم و دوست داریم ولی شما هم عقیدتون رو بگین. شما حتما تماس بگیرید با شماره 319-09-99-33. قبلش یه آهنگ براتون میزنیم. منو میشنوید شما؟ فکر کنم یه جوری آهنگی که شنیدید از خانم اعظم علی بود که برای این فیلم آهنگ خونده، یعنی پشتش صدای این خانم اعظم علی است پشت فیلم 300 و ما برای همین خواستیم فقط این آهنگو به عنوان یه چیز بذاریم. فکر کنم خوب شروع کنیم بس الان خیلی چیز هست، یعنی من که قبلا زیاد توجه نکردم به میلا، بیشتر شما بودید که بیشتر شما بودید که این خیلی میلا رو خونده بودید، یه تصوراتی داشتید و همطور خب تو اینترنت و اینا اینفورماسیون های زیادی بود، اطلاعات زیادی بود در مورد این فیلم. خوب شروع کنیم ببینیم که چه فکری داشتی قبل از اینکه این فیلمو ببینی و اینکه بعد از اینکه رفتی، آیا با هم تناقض داشت و اصلا ایندروک چی بود، چه چیزی گرفتی از این فیلم؟ علیرضا
با سلام خدمت شنوندگان محترم صدای آشنا، همونطوری که گفتی انگیزه اولیه بعد دیدن این فیلم این بودش که یه سری واکنش هایی که به این فیلم داده شد توی میل های متفاوتی که آدم دریافت میکنه، به ویژه واکنش خیلی تند، که خیلی از میل ها اینطوری بودن که با یه لیستی از آدرس ایمیل نویسنده، یعنی نویسنده کومیک آقای فرانک میلر، یا آدرس ایمیل کمپانی وردان وارنر که به اینا میل بفرستیم بعد فوش بدیم. این یه انگیزه اولیه بودش که آدم خیلی تحریک میشه که ببینه این فیلم آرام بره ببینه، ببینه که چی هستش که انقدر با احساسات مردم بازی کرده. صرف نظر از این که قبلش آدم بود بگه که خیلی از این میلا قبل از این که فیلم دیده بشه توسط نویسنده ها یعنی نوشته شد، یعنی همیشه بر اساس حرف این یا اون، به هر حال این انگیزه بود بر دیدن فیلم. من خودم به شخصه فیلم رو زیاد جدی نگرفتم، خیلی از صحنه های فیلم من بیشتر خندیدم که تا اینکه آدم فیلم رو جدی بگیره، ولی میتونه آدم از زوایای مختلف به فیلم نگاه کنه، میتونه بگه که این بر اساس یه داستان تاریخی شکفته، اولا فیلم تاریخیه به اصطلاح، ولی نکته مهمی که آدم همیشه باید بهش اشاره کنه اینه که آدم از تو فیلم تاریخی اولا، یعنی حتی اگه ادعای زیادی بشه که این تمام تاریخه، نباید از توش تاریخ رو بکشه بیرون. یعنی با این تنبل بودم من خیلی مخالفم که بریم یه فیلم ببینیم بگیم این تمامی تاریخه و ما رو اینجوری بد نشون دادن یا داستانهای دیگه، که به همین خاطر من جایی که اگه بخوام خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه کنم و همون جایی که آدم به خنده وامی داره، آدم نباید فیلم جدی بگیره.
شاید خوبه یه مقدار راجب خود فیلم که ساختش به چه صورت بوده یه مقدار که هم اون حالت حقیقی رو ازش میگیره، به قول خود میگه خندت هم گرفت، شاید کوتا بگو میتونی تعریف کنی از تکنیکش.
آره فیلم الان تکنیکی به نظر من خیلی خیلی پیشرفت و خوب ساخته شده، فیلم خیلی مهیجه، آدم میکشونه برای دیدن، به عنوان اینکه اگه آدم اینجوری در نظر گرفته بشه که بره 2 ساعت وقتش رو تلف کنه شاید یعنی کار دیگه به انجام نشته باشه، فیلم خیلی خوب ساخته شده. جوری که ساخته شده مثلا لشکریان ایران با یه قیافه‌های مهیب و عجیب غریب و هیولواری ساخته شدن، در جارجای فیلم بهشون به عنوان هیولا اشاره میشه، آدمایی که روح ندارن یا روح آدم ها رو میدوزدن، یعنی به حدی مبالغه شده که آدم میگم این استنباط معنی که من نمیتونم جدی بگیرمش، ولی
درسته. یه دلیلش هم چون من یادم رفت بگم و اون اینه که این فیلم قبلا یه کومیک بوده از فرانک میلر 98 درست شده بوده و بعد یک به یک اینو تو فیلم اجراش کردن و تکنیکش هم به این صورت بوده که هنرپیشه ها توی استودیو بازی میکردن و پشتشون به یک صحنه های چی بهش میگن یه دیوارای آبی بوده که بعدن روی این صحنه ها روی این دیوارا کار کردن که صحنه ها رو بسازن. یعنی یه حالت غیر واقعی هم داره به خودش. البته بحث اصلی من فکر میکنم اینه که خب صحبت ها این بود که چرا الان تو این موقعیتی که الان خیلی این همه صحبت میشه راجع به ایران و تروریسم و نمیدونم چی و چی و چی، درست عدل یه همچین فیلمی میاد با یه همچین شکلی که ایرانی ها به این شکل نشون داده میشن و خب این فیلم از آمریکایی هم ساخته شده، یعنی اینا رو باید فقط من بغلش میگم، البته خودم نه که عقیده خودم، بلکه میخوام بدونم که این میتونسته قصدی باشه یا نه. مثلا تو خودت که میگی بیشتر
در امتداد همین قضیه خیلی خوشبینانه و قضیه بعدم به بچه بدبینانه قضیه هم میرسیم، من با علیرضا مسلمه علیرضا بیشتر ولی اول میخوام خوشبینانه به قضیه خیلی نگاه کنیم. به نظر من از اونجایی که این فیلم نامه 1998 نوشته شده یعنی که ما و 1998 هم اوکی، ما در حال ما بعد از انقلاب همیشه تصویر منفی از ایران انتشار پیدا کرده توی رسانه‌های گروهی دنیا که در اختیار آمریکا و غرب به طور کلی، یعنی ما انقدر قدرت نداریم، ولی خب 98 که این کتاب نوشته شده به نظر من انقدر وضع خراب نبود مثل الان که انقدر فوکوس روی ایران وجود داره. میگم این در امتداد نظر خوشبینانه است که داریم نگاه میکنیم. الفاظی که تو فیلم نسبت داده میشه که ایرانی ها هیولا میخونن یا نمیدونم. من فکر میکنم وقتی یه فیلم ساخته میشه یا همون کمیکی که نوشته میشه، به هر حال نویسنده این کمیک یا بعدن کارگردان با یه طرف داستان همزاد پنداری در واقع میکنه، یعنی ازش خوشش میاد، شکلش میده، میخواد تا حد ممکن اونو خوب جلوه بده و مسلماً از لحاظ منطق دراماتیکی طرف مقابل رو باید یه جوری بد جلوه بده. تو جنگ هم من فکر میکنم توی جنگی دو طرف که با هم میجنگن، فرمانده گروه مخالف نسبت به اون گروهی که در مقابلش قرار داده، فکر نکنم هیچ وقت بعید میدونم که بیاد ازشون بگه روبروی ما یه سری آدمای خیلی شجاع و درست و خیلی با کلاس بوشید، دارن سعی میکنن حتی امکان اونا رو تحقیر کنن که روحیه یه طرف مقابل و یه روحیه لشکریان خودش رو ببرن بالا. به نظر من این منطقیه، به نظر من علاوه حتی اگه وجود هم نشته باشه، حتی اگه چه میدونم مثال هایی هم باشه که ظاهرا ما تو اول فیلمم دیدیم که خود لئونیداس وقتی به پسرش، یا نمیدونم بچگی خود لئونیداس بود یا لئونیداسش به پسرش یاد میده، من
بچگی
خود لئونیداس بود فکر کنم، که بهش میگن که در مقابل دشمنت باید همش با احترام و
ایقه چی میشه؟
با احترام، کلی با احترام رفتار کنی، در صورتی که تو فیلم بعدن که تو فیلم میبینیم چنین چیزی اصلا
انجام
نمیشه. نه برای اینکه به نظر من منطقی نیست تو جنگ، منطقی نیست که چون جنگ به هر حال جنگ و قانونش هم قانون کشتار و خون و این دو چیز هست، یعنی نمیشه این توقع زیادیه که ما بخوایم که تو فیلم بخوایم که مثلا فرمانده یک گروه از طرف مقابلش به نیکی یاد کنه، و یه خورده به نظر من پارادوکس اگه اینطوری باشه. به همین خاطر این الفاظی که به کار برده میشه به نظر من تو این چارچوب روایی داستان میگنجه، و هر داستانی جنگی میگنجه که حالا مبالغه خیلی شده به نظر من، آدم میتونه بعد در موردش صحبت کنه. من فکر من زیاد حرف زدم، شاید علیرضا میخوره.
آره یه خورده.
آره.
اگه میشه تو هم عقیدت رو در مورد شاید شکل ایرانی ها در این فیلم، شکل یونانی ها، و آیا قصدی پشت این فیلم هست نیست برای اینکه کلیشه ها رو محکم بکنن، چون یکی از ترس ها هست که کلیشه ها رو ممکنه محکم بکنن با این فیلم. الان دنیای شرق رو به عنوان دنیای عقب افتاده و خرافاتی و غیره و غیره نشون میدن، و اروپا رو، یه مقاله بود ما خونده بودیم، دموکراسی بر ضد دیکتاتور مثلا، یه همچین چیزی به عنوان تیتر داده بودن. تو چی فکر میکنی؟ این فیلم رو دیدی چی شد؟
من قبل از این که فیلم رو ببینم از طریق اینترنت خب راجع به فیلم خونده بودم، نظریات مردم رو خونده بودم و یه دید دیگه ای داشتم. قرار بود امروزم کلن صحبت های دیگه ای بکنم تا اینکه فیلم رو دیدم و در پایان فیلم، یعنی در واقع بخش پایانی فیلم، نظر منو عوض کرد. حالا یکم حاشیه پردازی بکنم، اینکه فیلم در واقع از نظر تاریخی که خب هیچ تاریخ مستندی رو به ما نشون نمیده، این رو هم من قبول میکنم که فیلمساز نباید تاریخ شناس باشه، چرا که من یادمه که مرحوم حاتمی هم تو ایران وقتی فیلم تاریخی میساخت همه بهش ایراد میگرفتن که تاریخ رو نمیشناسه، ولی لزومی نداره یک کارگردان حتما تاریخ رو بشناسه. تاریخ در واقع کارگردان یک هنرمندیه که میتونه فانتزی خودش رو ول بکنه و بره دنبال این فانتزی خودش و اون فیلم رو بر اون مبنا بسازه. بنابراین از نظر مستند و تاریخی فیلم برای من سندیتی نداره، علاوه بر این که من دقیقاً یادمه که ما این صحنه‌هایی که این اسپارتیاتون تنگه بودن تو کتاب دبستان بود فکر کنم، نبرد آریو برزن بود که آریو برزن رو تو همون تنگه نشون میده، در واقع این همون داستان به همون شکل، و یا حتی جنگ چالدران رو من خوندم که اونجا هم 300 ایرانی علیه یونانی ها مبارزه میکنن. خب این تاریخ، این فیلم بر مبنای تاریخی که هرودوت نوشته شده ساخته شده. حالا خب تاریخ رو هر کس از دید خودش مینویسه، ایرانی هم اومدن همون داستان رو برداشتن به اسم آریو برزن یا جنگ چالدران، اینا بحثی رو در واقع ایجاد نمی کنه این وسط. برای اینکه میگم سندیت تاریخی این فیلم، همونطور که علیرضا میگه، از یه فیلم ما به تاریخ نمیخوایم، نمیتونیم برسیم، یعنی اصلا اشتباه در اینه که ما بخوایم از یک فیلم به تاریخ برسیم. در واقع قسمت عمده و اصلی فیلم برای من یک بازی بچگانه بود که میتونست جوانای بین 14 تا 18 سال رو به سینما بکشونه. هیجان انگیز بود براشون، شبیه بازی کامپیوتری که خودشون تو خونه بازی میکنن و همه اینها به قول علیرضا خنده‌دارم بود، من هم خندیدم. چهرهایی که ساخته بودن، فیگورایی که از ایرانیا ساخته بودن، خب با یک لشکر ما قبل تاریخ در یک دوره مثلا حمله کردن به یک سپاهی که همشون خیلی خوشتیپ و ورزیده و کارآمد و جنگاورن، خب این رو هم میپذیریم. حالا این هم باز فانتزی فیلمه، تا اینجاش هم مشکلی نداشتم. تا لحظه آخر فیلم، البته اون وسطای فیلم یک سری احساس کردم که یک خورده شیشه هایی وسط این فیلمنامه پاشیده شده که یک بهره برداری سیاسی هم در ضمن از طرف سازندگان فیلم، یا حالا دقیق‌تر بگیم شاید رژیم امریکا علیه ایران و یا کشورهای شرق به نمایش گذاشته بشه، جایی که مثلا وقتی که ملکه اسپارتی شروع میکنه صحبت کردن و اون پیک میگه که در کشور شما زن چه حرفی داره برای گفتن، حالا اینم میذاریم کنار، ولی در پایان فیلم، بخش پایانی فیلم در واقع بخشی بود که باعث شد که من از سینما عصبانی بیام بیرون، برای اینکه در پایان فیلم در واقع میاد یک مرز کشی میکنه و تحریک میکنه ذهن مردم رو علیه شرق و اون چی که در شرق میگذره، یعنی این بر هرچی که هست همه دموکراسی و آزادی و تمدن، اون طرف هرچی که هست خرافات و عقب موندگی و بیچارگیه و این باید ریشه کن بشه. این تنها نکته‌ای بود در فیلم، یعنی اگه همه فیلم رو با همه اون فانتزیاش بپذیرم، همه اینها رو چیز کنم، یعنی این باعث شد که من حتی برم کتاب فرانک میلر رو بخونم ببینم که آیا واقعا در بخش پایانی کتاب همچین چیزی توی کتاب نوشته شده. من بعید میتونم که این جمله به این صراحت توی چیز نوشته شده باشه توی کتاب فرانک میلر. من فکر میکنم که در این بعد، یعنی چون من جای خوندم که کارگردان فیلم 8 سال روی این فیلم کار کرده و من فکر میکنم در بخشای پایانی این فیلم، یعنی احساس میکنم یک بهره برداری های سیاسی خواسته در شرایط کنونی که در واقع جهان غرب نسبت به جهان خاورمیانه و به خصوص کشور ما یک حساسیت هایی رو از خودش داره بروز میده، این رو بخوان یک تحریک ذهنی بکنن. من قبول نمی کنم که یک آلمانی، یک اتریشی، یک امریکایی وقتی که از سینما بیاد بیرون با دیدن این فیلم فکر کنه که ایرانی ها وحشی هستن یا همه موجودات بدفیگور عجیب غریبی هستن که باید از روی زمین برشون داشت. ولی جمله آخرش در واقع شاید یک تأیید و تأکیدی باشه اگر حمله‌ای یا حملاتی صورت میگیره علیه رژیم‌هایی در این منطقه، این رو میخواد یک سهه براش بذاره. من با این قسمت فیلم در واقع این قسمت باعث شد که کلن نظر من، یعنی اون چیز حرفایی که امروز میخواستم بزنم، تغییر کنه. من فقط حالا دنباله بحث رو دوباره علیرضا میگیره، یک نکته دیگر هم در مورد برخورد خودمون با این جریانات میخوام بعد بگم که حالا به نظر علیرضا رو میشنویم بعد.
البته منم دوست دارم عقیدم رو کوتاه بگم، چون منم اومدم سینما و اون اینه که فکر میکنم جالبه، چون نشون میده هممون یه جوره به خصوص فیلم رو گرفتیم، اما من فکر میکنم همین، چون گفته بودی که کلیشه ها رو فکر نمیکنی که با صحنه ها اینا ممکنه محکم کنم، ولی من این احساس رو داشتم، یعنی تمام مدت که اونجا نشسته بودم، چون به خصوص فیلمی هست که جوونا میرن اون تو، ممکنه بعضی میگن خب میتونست جای مثلا پرزرا ایرانیا یه قوم دیگه میبود یا یونانیا یه قوم دیگه میبودن، اصلا جاشون رو عوض میکردن، ولی خب اسمن اسم پرزرا بودن، یونانیا بودن، با اینکه صحبت این بود که این یه فیلم فانتزی هست با یک چیز تاریخی که معلومم نیست که واقعا به همین شکل بوده یا تغییراتی بوده توش، یعنی ممکنه تغییر دادن، اما من فکر می‌کنم خیلی مهمه که با میتل فیلم میتونی تأثیر بذاری روی تصاویری که مردم، یعنی انسان ها تو مغزشون هست، به خصوص جوونا که مثلا ممکنه تنها چیزی که الان راجع به تاریخ مثلا میدونن از فیلم میدونن، و یه همچین فیلمی که ممکنه قصد تاریخی اصلا نداشته ولی داخل یه چیز تاریخی رو تو مغز اینا وارد کنه. و وقتی از همون اول صحبت میشه، یعنی برای من تمام مدت میگفتن خب آخه این بدبخت پرزرا فقط حالتهای زشت و عجیب غریب بود، قیافاشون اصلا هیچ حالت عادی نداشت، یعنی همه چی میگن، هم فانتزی بود هم در این حال خیلی بد بود، سیاه، ماسکای عجیب غریب بد بود، لباسای سیاه و پارچه‌ای که دور صورتشون که اصلا تو نتونی به خودتو با اونا ایدنتیفیکیشن کنی، یعنی تو اصلا شکل نمیدیدی درست، انسان نمیدیدی پشتشون. و برعکس خب یونانی ها دائما به عنوان آدم های مثبت پر از ایغه، پر از غیرت و نمیدونم چیزایی که هست وجود داره توشون اینو چیز کردن، و تو شخصیت ها رو باشون نزدیکتر میشدی، داستان زندگی مثلا شاه و با زنش با بچهش، بعد اون به یه شهری میرن که شهر رو داغون کرده بودن ایرونیا، شهر یک بچه کوچیک میاد به عنوان تنها کسی که مونده بود بعد از اینکه اونجا رو ویران کرده بودن ایرونیا، یعنی آدم قشنگ یه احساسی به عنوان یه انسان که نشستی احساسی داری با این بیچاره یونانیایی که از اون بربرا که اسم این بربرم افتاده بود، بربر ایرونیا تیکه پاره شده بودن و یه درختی حتی از آدمای اون ده یا اون شهر ساخته بودن ظاهرا ایرونیا که مرده‌ها رو همجوری به این درخت حالت شکل درخت ساخته بودن. یعنی من واقعا یه مقدار شوکه شده بودم در این حال که فیلم یه مقدار حالت مسخره و کمیک هم داشت، یعنی این چیز کمیکش هم آدم حس میکنه، یعنی تو مرگ آدم ها رو مثل فیلم هایی که ریال نشون میده، حقیقی نشون میده، اینقدر نمیتونستی حس کنی به خودت، به تنت. نمیدونم
من یه نکته بگم اینجا، خب این چیز فیگوره، یعنی کلیشه که از ایرونیا ساخت، مقابلش در واقع فیلم به نفع یونانی ها هم نبود، چون که دقیقا همون کشتار رو اسپارتیا هم کردن روی لشکر ایران. برای همینه که من میگم یک جوونی که این فیلم رو میبینه از سینما که در بیاد تو ذهنش ممکنه یادش بره که پرزر کی بود، سپارتی کی بود، ولی اون در واقع مرزبندی که میذاره این ور و اون ور رو، یعنی اینو جدا میکنه که ما این ور خوبایم اون ور بوزه ها هستن و جنسان، این در واقع همون نظر بوش رو هم تایید میکنه که محور بدجنسان. ولی حالا یه موزیک میشنویم تا بعد دومله بس.
Thank you. شنیدم از تو شنیدم وگر ذکر به ندامت کشیدم از تو سم در ره گذارت یا رسی در ره گذارت تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره گذارت تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره
من می‌خواستم فقط کوتاه یه سری آرگومنتایی که جوونا نوشته بودن توی یکی از سایت‌ها که ظاهرا خیلی براشون جالب بود فیلم، یعنی نوشته بودن که خیلی لذت بردن، پر از خشونت بود، یعنی به صورت یه مقدار مثبت اینجوری نوشته بودن، ولی از اون ورم نوشته بودن بیشتر ناامیدی بود توش، سرمشق به اون صورت ندیدن، خیلی خشن بود فیلم ولی سادیسمی نبود و هر کی حقیقتو میخواد درو باز کنه واسه خودش. این یه بیشتر یه حالت سینما و حالت هنری داشت براشون. خیلی نوشتن خیلی عالی بود، مثل فیلم آقای حلقه ها میگن خیادقینگه
ارباب حلقه
ارباب حلقه ها و غیره و غیره. و از اون طرف روزنامه ها مجله و روزنامه ها یه مقدار خیلی برخوردشون تندتر بود و بیشتر راجع به بکش بکش تاریخی صحبت میکنن، یه کمیک خونی پر از اسلحه خون، نشون دادن بازو از عضله، فیلمی که چیزای فاشیستی داره، المنت های فاشیستی داره و میخواد تبلیغ کنه برای المنت های فاشیستی. این چیزایی بود که من تند میخواستم براتون بگم و اگه میشه ادامه بدیم به بس. شماره تلفن استودیوم هست برای کسایی که دوست دارن 319-09-99-33 319-09-99-33. علی رضا، تو از چیزه مثبتش حرف زده بودی بیشتر، که به نظرت یعنی چیزی بود که زیاد مهم نبود، آدم نباید سخت بگیره. خودت چیزی هست که منفی برات به نظر اومد که اون موقعی که نشسته بودی احساس کنی خیلی بده؟ یا
من فکر کنم در ادامه صحبت علی رضا که اشاره کوتاه البته اشاره کرد، به نظر من آدم بخواد بدبینانه نگاه کنه خیلی میتونه المنت های مختلف از توش در بیاره. المنت اولی که تو فیلم خیلی به چشم میخوره، یعنی اولین بار، همون جایی که علی رضا بهش اشاره کرد که پیک ایرانی میاد و اعتراض میکنه به حضور یه زن در کنار پادشاه و تو و نقشش تو تصمیم گیری پادشاه، که من فکر میکنم که تو 2000 چند سال به 2400-500 سال پیش باید باشه دیگه، ظاهرن خیلی غلوف شده توی در شده که ما میدونیم زن تو 100 سال اخیر تازه تو اروپا شاید حق رای بهش داده شده. البته ممکنه لئونیداس خیلی مترقی بوده باشه، نمیدونیم، ولی خب این خودش یه المنتی بود که میخواست بگه که اوکی، تو شرق زن جایگاهی نداره، تو غرب چه جایگاه رفیعی داره که میتونه تو تصمیم گیری های مهم مملکتی هم نقش داشته باشه. یا اون تصاویری که نشون داده میشه آدم میتونه اون یه جوری دیگه بگیره، میتونه بگه که بستگی به سطح، من فهم میکنم بستگی به سطح شعور افراد میتونه این کلیشه ها رو تقویت کنه، میتونم هیچیش تأثیر خاصی نداشته باشه. یعنی اون چیزی که تو گفتی ممکنه بیشتر تثبیت کنه این کلیشه رو تو ذهن افراد، بستگی به سطح شعور و دانش افراد داره به نظر من. اینکه باز برمیگرده به همون که چقدر تنبل باشن. البته یه خورده که آدم منصفانه به قضیه نگاه کنه، همه هم فرصت اینو ندارن که بخوان برن تحقیق کنن که تو ایران چی میگذره یا توی شرق چی میگذره، نه؟ و متاسفانه امروز هم اینطوری شده که تصویر همه چی رو به آدم میده، کمتر آدم کتاب میخونه. ما فکر میکنم یه بار با هم که صحبت میکردیم بهت گفتم از یکی پرسیدن که تو انجیل خوندی، گفتم فیلمش رو دیدم. یعنی الان دورانی شده که کتاب خوندن خیلی،
پس یعنی اطلاعات اصلیشون رو از فیلم میگیرن. این همون چیزی بود که من میگفتم خطرش هست.
آره، این خطرش مسلمه که وجود داره، این خطر نمیشه آدم اینو منکرش باشه. ولی من یه نکته باز میخواستم اشاره کنم که این ما اونجا چی کار میکردیم به عنوان ایرانی، یعنی ما تو مرزهای یونان چی کار میکردیم واقعا؟ اینم باید سوال بشه. چرا میخواستیم آزادی یه سری آدم های دیگر رو ببریم زیر سوال؟ چرا میخواستیم به فرهنگ اونا تعدی و دستیازی داشته باشیم؟ این آدم باید از خوش سوال کنه. یه خورده نمیدونم، یه خورده دقیق‌تر نگاه کنه شاید بتونه یه چیز مثبت دیگه هم از فیلم بکشه بیرون. و اون اینه که تو جای جای فیلم، همونجور که هر سهمون دیدیم، برای اینکه آدم آزادی داشته باشه تاکید میشد که باید مبارزه کنه. و ما اگه ما به عنوان آدمایی که از جهان سوم میایم، از کشورهایی میایم که همیشه به حضور گفته شده و یه تاریخی هم داریم که یه زمانی خودمون حضور گفتیم، یعنی ما ابرقدرت بودیم اون موقع رفتیم تو مرزهای یونان، ما میتونیم یه خورده فکر میکنم بیشتر از غربیا که الان قدرت رو فعلا در دستشون دارن، یه خورده یه جور دیگه هم به قضیه نگاه کنیم. و از این لحاظ اگه قضیه نگاه بشه مثلا فیلم یه خورده کنتراپرودکتیو هم میشه، به این علت که من ایران امروز و ایران اون موقع رو میذارم جای آمریکای امروز که هر جا که دلش میخواد لشکرکشی میکنه. و یه سری آدم ها هستن، یه سری کشورهایی هستن که میخواد مقابلش وایستن، نه؟ و ابزاری هم ندارن، به هر حال چیکار میشه کرد با قدرت کمی که دارن، دستگاه تبلیغاتی هم که دارن همین حد. یعنی من که فکر میکردم واقعا ما چه ابزاری داریم برای مبارزه با چنین فیلم هایی، نه؟ پیشنهاد چی کار میشه کرد؟ مسلمه فرش دادم راه حلش نیست، برای اینکه دقیقا در تثبیت همون کلیشه هاییه که چنین فیلمی اگه بپذیریم فیلم در اینجا حته کمک میکنه، نه؟ چون که میگم بیایید نگاه کنید، اینا همون آدم هایی که 2500 سال بعد هم با فرش میخوان حرفشون رو به ما بسنن، درسته؟ این ولی از طرف دیگه قبلش هم ما با هم صحبت میکردیم واقعا چی کار میشه کرد؟ تو یه پیشنهاد خوبی از قول ایرانی داشتی؟
من قبل از اون پیشنهاد
من خواستم از تو سوال کنم. فکرم تو نبود، تو نگفتی که خود یونانی هم گفته بودن که خیلی ناراحت بودن از تصویری که نشون داده شد؟
خب چرا، یونانی ها به این فیلم اعتراض کردن برای اینکه تو سنای یونان هم میبینیم که در واقع فساد هستش. یعنی اونا هم از این فیلم بهره برداری به نفع خودشون نکردن. فیلم در واقع در بیشتر در جهت منافع به نظر من امریکا ساخته شده، حالا این دوتا کشور رو کنار گذاشتم. ولی حالا چون داریم به پایان برنامه میرسیم، فقط دو سه تا نکته رو بگم. یکی اینه که تاریخ هیچ کشوری به حال همیشه پر از افتخار نیست. هم حرف که علیرضا میزنه، ما چیکار میکردیم اونجا؟ به خصوص وقتی که جنگ، پای جنگ و لشکرکشی میان میاد، هویت یک حکومت میره زیر سوال میشه. اما یه جوری هم خودمون باید فکر کنیم که با این قضایا چه جوری برخورد بکنیم. افتخار یک ملت هم در این نیست که چند تا پادشاه داشته. نحوه برخورد با قضایا خیلی مهمه که ما چه جوری خودمون رو نشون بدیم. حساس برخورد کردن به این شکل که فحاشی بشه بیشتر مایه سوء تفاهم میشه. اگر ما قراره که ثابت کنیم به دنیا که ملت با فرهنگی هستیم، از این طریق برخورد در واقع بیشتر نتیجه عکس میگیریم. حتی به خانم اعظم علی توی مصاحبهش نوشته که بعد از این فیلم ایمیل های زیادی حاوی فحش دریافت کردم که این برای من خیلی تأسف بار است. بعد ادامه میده که ایراد گرفتن و انتقاد کردن کار آسانی است، ولی چرا حتی یکی از این کسانی که این ایمیل های حاوی ناسزا را برای من میفرستد، حتی ماه پیش که من در فیلم قصه میلاد مسیح آواز خواندم به من ایمیل نزد که بگوید ما افتخار میکنیم که تو ایرانی هستی و داری اینجا کار میکنی. بنابراین نحوه برخورد با این قضایا خیلی مهمه اگر ما میخوایم تأثیر بذاریم روی ذهن دنیا که ما آدمای با فرهنگی هستیم. و این که چه کار میشه کرد، خب الان میدونیم که به قول معروف ایرانی ها بمب گوگلی رو انداختن توی اینترنت، سایتی درست کردن علیه این فیلم و در واقع تاریخ ایران رو به شکل دیگه نشون میدن توی اون سایت. و این که خب یه ایرانی هم پیشنهاد کرده که اگر یه ایرانی 1000 تومان پول بذاره میشه با هزینش فیلمی درست کرد که تاریخ ایران رو دقیق تر نشون داد
و دقیقا معادل بودجه همین فیلم میشه
60 میلیون دلار. در پایانم من یک چیز طنزم توی همه این نظرها خوندم، اونم بگم که یکم هم بخندن دوستان. تو همه نظرات جمله‌ای از یه پسر ایرانی بود از کانادا که نوشته بود اگر ایرانی ها انقدر زشت بودن پس چرا من را خوش دید.
مرسی. من یه پیشنهاد دیگه هم فقط بیرون ما صحبت کرده بودیم این بود که آیا با حساسیت نشون ندادن اصلا به کل این موضوع اولا حادتر نمیشه و شاید اصلا خیلی یه چیز یه فیلمی باشه که میاد و میره. ممکنه اینم یه متدی باشه اصلا که زیاد، چون ما که نیستیم اونجوری، ما که نبودیم، حالا دقیقشون همشون نمیدونیم، ولی در صورت یه تلفن داریم. الو بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام. گوشی خدمتتون، من تلفن رو باز کنم. الو میشنوید؟
بله بله صدای شما.
اوکی بفرمایید، حرفتون رو بزنید.
عرض کنم این مسئله رو باید از دو جنبه در نظر گرفت. یکی جنبه به اصطلاح درآمدیش هست، دوم این که جنبه سیاسیشه. جنبه درآمدیش خب خیلی واضحه، همیشه خب هالیوود سعیش در این بوده که به اصطلاح بهترین پرودوکتور رو داده بیرون و پولسازترین فیلم هم ساخته تاریخش. ولی اگه از اون نظر سیاسیش بخواید در نظر بگیرید، چون یه چیز خیلی واضحه و اصلا قابل بحث هم نیست، البته خیلی قابل احترام هست این بحثی که شما امروز راه انداختین و اینا، که متاسفانه دوستان حالا یا پای رادیو ننشستن یا اصلا اینترسه مثلا نشون نمیدن به این مسائل و اینا، چون هوام خوب هست و هر حال
یه شاید هم هنوز ندیدن فیلمو، خواستن ببینن ما چی.
منم هنوز فیلمو ندیدم، منم فیلمو ندیدم. و خب این به اصطلاح این تعریفایی که آقایون اینجا انتقاداتی که کردن و به هر حال شما که فیلمو دیده بودین خیلی قشنگ توضیح و توجیه و فلان اینا خیلی مسلم خیلی قشنگ عین این بود که منم فیلمو الان دیده باشم.
پس دیگه لازم نیست پولتون رو خرج کنید.
پول برای همچین چیزی که اصلا کسی خرج نمی‌کنه. همین که گفتین این بازیای کامپیوتری اینجوری که گفتید اینا، چون منم یه دونه چیزی نقد در موردش خونده بودم به 2 هفته پیش.
بله.
کم چیزی خواهد اومد فلان اینا. حالا این از این گذشته خب ببینید از این که استان کالیفرنیا به کلی دست جمهوری خواه توی آمریکا و پرودوسنت و به اصطلاح سرمایه گذار و نمیدونم کارگردان و تمام اینا جمهوری خواه هستن و اینا هم خب طرفدارای سفت و سخت حزب خودشون هستن و به اصطلاح لوبیستای خیلی قوی جورج بوشن. حالا علاوه بر اون وافن لوبیستا، اینا هم خیلی مهمن تو آمریکا برای انتخابات مجالس و فلان اینا.
اوکی.
و اگه این در نظر بگیرید میبینید که مثلا بعد از جنگ جهانی دوم این تقسیمات جغرافیایی که صورت گرفت، بلوک شرق و غرب به وجود آمد، غرب همیشه سعی کرد این فنگ بیلد خودش رو به اصطلاح توی مغز تمام مردم دنیا از طریق سینما تلقین کنه و همیشه احتیاج به فنگ بیلد داشت.
درسته.
و تا بود و نبود که شوروی بود و به اصطلاح فیلم های جیمز باند بودن و نمیدونم، ما هم حالا کوچیک بودیم، بچه بودیم، میدیدیم، برامون جالب بود اصلا بدونه که فکر کنیم جریان چی هست. ولی با وجود تمام این تفاصیل اگه برای اکشنش هم آدم میرفت سینما، با وجود این یه چیزایی میرفت تو مغزش، آره بابا این شب روسا چقدر قسی القلب و چقدر قدرت طلب و فلان
اینا تاثیرش میذاشت. چقدر
بله مسلما تاثیر خودش میذاشت. ولی حالا
فقط آقای کامران یه دقیقه دیگه دارید چون الان کرده دوستامو میان،
میخواستم فقط اینو براتون روشن کنم اگه اجازه بدید. بعد از فراریزی پرده آهنین بین شهر و غرب اومدن اینا فن بیلدشون رو عوض کردن. من حدود 7 سال پیش یه کتاب خوندم به نام هارماگدون و یک روزنامه نگاری که به اصطلاح با یکی از این آقایونه که توی پنتاگون کار میکرد اینا به اصطلاح چیز کرده بودن، به قول معروف از شغلش کنارگیری کرده بود، یه سری مسائل رو این خبرنگار رشی شیرین کرده بود با همکاری این آقا، این کتاب نوشته شد که 2 جلدم دادن بیرون اتفاقا. و اون این بود که یک گروه مذهبی بسیار کنزرواتیو تو آمریکا و در اسرائیل در صدد اون هستن که این جنگ هارماگدون که به اصطلاح جنگ آخر زمان باشه طبق نوشته انجیل، اینو میخوان به اصطلاح فرانسین کنن تا جلو بکشن که هنوز شرق یعنی آسیا و شرق خاور دور به قدرت آمریکا هنوز نرسیدن، بتونن این به اصطلاح مخترشافت دنیا رو برای خودشون به دست بیارن.
ببخشید آقای کامران، خیلی من میبخشید، دوست داشتیم کاش که زودتر زنگ زده بودید ولی مجبوریم الان قطع کنیم چون دوستامون جلوی در وایستادن، اینجا همه چی تون تون پشت سر همه. مرسی از اطلاعاتی که دادید، خیلی ممنون و امیدواریم که این برنامه تا یه حدی یه سری اطلاعات داده باشه. حقیقت واقعی دست ما نیست ولی ما سعی کردیم یه مقداری
دمونیزیرن کنن، بگن این ایرانی هست که اون موقع اون کاری میکرد، الان هم اگه دست یابی پیدا بکنه به اصطلاح قدرت هسته‌ای از اون موقعش بدتر خواهد شد. فقط همینو میخوان اینا شستشون مغزی بدن توی دنیا.
خیلی ممنون، مرسی، از روز خوبی داشته باشید، شب خدا حافظ.
خب متاسفانه برنامه دیگه به آخر رسید. من کوتاه برنامه رو فقط باید بگم، انجمن فرهنگی نمایش میداد ازدواج به سبک ایرانی، ورودی آزاد، کارگردان حسن فتحی، تاریخ 12 آوریل ساعت 7 شب تو بیندگست شماره 5 وین 9 و بریخت آستم ایران، مقاله